أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه سروران عزیز، اساتید حاضر در جلسه، مهمانان گرامی که محبت کردند دعوت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه رو پذیرفتند، جناب آقای دکتر افروز استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر مداحی و سروران عزیزی که در کرسی نظریه پردازی این نشست حضور دارن. سه تا کرسی رو تعریف کردن که سروران عزیز دانشمندان معزز حفاظه میکنن و انشاءالله جمع بهرمند خواهند شد. من جا داره در ابتدای سخن هم تسلیت عرض بکنم سالگرد شهادت امام باقر علیه السلام رو و انشاءالله بتوانیم زیر سایه باقر العلوم علیه السلام در توسعه علم و دانش در جهان تأثیرگذار باشیم. خب سروران مستحضرن که ایده حکمی سازی علوم انسانی در دانشگاه آزاد مدتی است مطرح شده، نشسته ها و جلسات دانش افزایی متعددی هم به صورت حضوری هم به صورت مجازی برگزار شد و بعد از آن تصمیم گرفته شد که یک همایش ملی با عنوان علوم انسانی و حکمت اسلامی برگزار بشود. هر شاخه از علوم انسانی رو به یکی از استانها و واحدها سپرده شد. واحد کرمانشاه هم محبت کردند و پذیرفتند که تعالی روانشناسی و حکمت اسلامی رو دنبال بکنن و اینجا جا داره من از آقای دکتر گل محمدی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه تشکر کنم که این مسئولیت رو مجموعه واحد پذیرفتن که این بحث‌های دقیق علمی انشاءالله دنبال بشه. خب البته بحث نسبت فلسفه و علوم انسانی یا فلسفه علوم انسانی سالهاست در غرب به طور جدی مطرح شده و بنا داریم انشاءالله این فرهنگ تعامل حکمت و علوم انسانی هم در دانشگاه ما انشاءالله رونق پیدا کنه، هم در دانشگاه دولتی هم در دانشگاه های واحدهای دانشگاه آزاد. خب اجازه بدید من در این چند دقیقه‌ای که در اختیارم گذاشتن که حقیر صحبتی داشته باشم تلقی خودم رو در باب نسبت روانشناسی و حکمت اسلامی عرض بکنم. انشاءالله سروران عزیز بحثای اختصاصی خودشون رو در باب بحث خانواده محوری ارائه خواهند کرد. خب همه اساتید بزرگوار مستحضرن که اصطلاح سایکولوژی یا روانشناسی امروزه به معنای مطالعه ذهن و رفتار است، یعنی هم با بینش انسانها روانشناسی کار داره، هم با منش انسانها، هم با کنش انسانها، لذا فرایند ذهنی و رفتاری در موجود زنده رو مطالعه میکنن. مقوله هایی که میبینیم در روانشناسی مورد مطالعه قرار میگیره مقوله هایی مثل ادراک، احساس، اندیشه، تفکر، هوش، شخصیت، هیجان، انگیزش، حافظه، اینها مقوله هایی است که مورد بحث قرار میگیره. وقتی ریشه یونانی سایکولوژی رو بررسی میکنیم میبینیم در یونان این واژه به معنای علم النفس یا علم الروح به کار رفته به عنوان یک بخشی از فلسفه. خب فلسفه دانشی است که با روش عقلی و استدلالی مباحث خودشو دنبال میکنه، ولی همونطوری که فلسفه به هستی شناسی به معنای عام مباحثی مثل اصل علیت، حدوث قدم عالم منها میپردازه، بحث های خاصی مثل مباحث معرفت شناسی، علم و نفس فلسفی، حتی بحث های الهیات بن معنی الاخص رو در فلسفه مورد توجه قرار میدن، عمدتا با روش استدلالی است. اگر پی اونگاه کیو، نقیزه کیو، نتیجه نقیزه پی را با این روش مباحث دنبال میشه، حالا یا قیاس اقترانی یا استثنایی. اما وقتی به بحث علم و نفس فلسفی، مثلا فرض کنید کتاب درباره نفس ارسطو رو ببینید یا کتاب علم و نفس شفای ابن سینا رو ببینید تا مثلا جلد هشتم اسفار ملا صدرا که درباره علم و نفسه، چون همه فلاسفه به علم و نفس پرداختن و حقیرم الان شاید 10-12 جلسه ایست، یه سیر تاریخی علم و نفس در حکمت اسلامی رو خدمت جمعی از دوستان داشتم و ادامه هم داره، علاوه بر نصوص دینی ما، آیات و روایات که بحثای مفصلی درباره علم و نفس دارن، فلاسفه هم مفصل پرداختن. همین مقولایی مثل حافظه و ذهن و احساس و ادراک و تفکر، هم مقولها در علم و نفس فلسفی هم بحث میشه. اما روشی که در علم و نفس فلسفی هست عمدتاً روش عقلی است. اگر روش تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، روش تجربی درونی است. یعنی میگن هر شخصی به نفس خودش مراجعه کنه مییابد که قوای متعدد داره، مثلا قوه حافظه داره، قوه مثلا مدرکه داره و مانند آن. و جالبه همین روان علم و نفس فلسفی تا اواخر قرن 19 شاخی از فلسفه ماند، ولی بعد میبینیم میگن جدا شد. بعضی گمان میکنن این جدایی یعنی دیگه چیزی به نام علم و نفس در فلسفه مطرح نیست. این تلقی غلطی است. نه، هنوزم در فلسفه علم و نفس بحث میشود، اما روانشناسان اواخر قرن 19 هم آمدن با یه پارادایم جدیدی، یه پارادایم مثلا اثباتگرایی، با پارادایم کارکردگرایی، با پارادایم ساختارگرایی، با پارادایم‌های جدیدی غیر از پارادایم فلسفی به علم و نفس پرداختن. بنابراین علم و نفس فلسفی سر جای خودش هست، با پارادایم فلسفی بحث میشه، تو غرب هم داره بحث میشه و لذا فیلسوفان هنوز در باره علم و نفس بحثایی دارن. و در کنار همین البته یک دانش مدرنی به نام روانشناسی شکل گرفته که علم ذهن است، علم نفس است، علم رفتار است، با پارادایم‌های جدید و استراتژی‌های جدید، هم استراتژی استقرایی در سایکولوژی به کار میرن، استراتژی قیاسی، هم استراتژی استفهامی، بستگی داره که پارادایم پوزیتیویستی پذیرفته شود یا پارادایم‌های تفهمی و هرمنوتیکی. لذا روش‌های کمی و کیفی هم هر دو در روانشناسی مدرن مورد استفاده قرار می‌گیره و اونقدر امروز روانشناسی گسترش پیدا کرده که محضر اساتید درس پس می‌دم که امروزه میشه گفت یک دسته‌ای از روانشناسی به مسائل روانشناسی، یعنی هر مسئله از روانشناسی تقریبا شده یه دیسیپلین، مثل روانشناسی شخصیت، روانشناسی رشد، روانشناسی یادگیری. یه دسته دیگه از دیسیپلین های روانشناسی در توضیح موضوعات شکل گرفتن، مثل روانشناسی فرهنگی، روانشناسی سیاسی، روانشناسی نظامی، روانشناسی ورزشی. یه دسته دیگه از روانشناسی به مقوله ها میپردازن، روانشناسی زبان، روانشناسی خواب، روانشناسی کار. یه دسته روانشناسی ها به لحاظ مکاتب فلسفی دسته بندی شدن، روانشناسی اگزیستانسیالیستی، روانشناسی تحلیل زبانی، روانشناسی مثلا ارز کنم پوزیتیویستی و غیر. و یه دسته هم تقسیم به لحاظ مکاتب مثل روانشناسی رفتارگرا، روانشناسی تکاملی، شناختی و غیره. خب حالا سوال مهم این است که وقتی روانشناسی با پارادایم‌های جدید، یعنی پارادایم‌های تبیینی و تفهمی و انتقادی و استراتژی های نوین به عنوان دانش مستقل یا دانش های مستقل شکل گرفته چه نسبتی با حکمت و فلسفه مخصوصا حکمت اسلامی پیدا میکنه، در حالی که حکمت اسلامی هم هنوز بحث علم و نفس فلسفی رو دارد. لذا روانشناسی از فلسفه جدا نشده است، از فلسفه زاده شده است، اما علم و نفس فلسفی در جای خودش هم برقراره، میتونه نسبتی با هم داشته باشن. من به نظرم دو نوع نسبت، هم نسبت تأثیر فلسفه و حکمت اسلامی به ویژه علم و نفس فلسفی بر روانشناسی قابل طرحه، هم تأثیر روانشناسی مدرن بر حکمت اسلامی به ویژه علم و نفس فلسفی قابل طرحه. هر دو رو باید روش تأمل کنیم. من خب الان در صدد آن نیستم که بخوام این دو نوع نسبت تأثیر حکمت اسلامی به ویژه علم و نفس فلسفی بر روانشناسی و تأثیر روانشناسی بر حکمت اسلامی و علم و نفس فلسفی رو اینجا بحث کنم، ولی میتونیم یک سرفصلی رو مطرح کنیم و روش کار کنیم. به نظرم اگر ریشه این بحثا حل نشود، ریشه ای حل نشود، فکر نمی کنم بعد مباحث بعدی هم خیلی عمیق حل بشود. بله ممکنه ما بتونیم سطحی به مسائل دیگه بپردازیم، اما اگر بخوایم عمقی بپردازیم بعد حتما تکلیف مباحث فلسفی رو و نسبت فلسفه با روانشناسی حل کنیم. تأثیری که روانشناسی مدرن میتواند بر فلسفه بگذارد این است که ببینید امروزه در روانشناسی تلقیهای مختلفی، حتی موضوعات مختلفی رو مطرح کردن، بحثایی مثل شخصیت. خب در فلسفه اسلامی بحثی به نام هویت مطرحه. خب میشه بحثای تطبیقی رو اینجا دنبال کرد، نسبت هویت فلسفی با شخصیت در روانشناسی، ولو شخصیت در مکاتب مختلف، یعنی شخصیت در ذیل مکتب رفتارگرایی، در ذیل مکتب تحلیلی، در ذیل مکتب عرض کنم گشتال، در ذیل مکتب انسانگرایی و سایر مکاتب، اینا چه نسبتی با هم دارن. و اصولا اگر ما شخصیت رو، نظریه شخصیت رو در ذیل مکتب انسانگرایی امثال مازلو تعریف بکنیم، آیا میتواند بر نظریه هویت در حکمت اسلامی تأثیرگذار باشه و به ما یه تلقی دیگری از هویت در علم و نفس فلسفی بدهد و تلقی ما را از هویت عوض بکنه؟ یا مثلا فرض بکنید مقوله هایی مثل احساس، ادراک، اندیشه، هوش، خب به هر حال یه تحقیقات آزمایشگاهی با تست های بسیار ظریف کمی و کیفی در باب انسان انجام میشه، معمولا رو حیوانات هم آزمایش میکنن، رو موش ها، رو میمون ها، بعد میان رو انسان ها. یه تحلیل های روانشناختی درباره ادراک، احساس دارن. خب یکی از بحث های خیلی مهم که ما در فلسفه اسلامی داریم بحث ادراکه، بحث احساسه. انواع قوای ادراکی، بحث حواس ظاهری، حواس باطنی، بحث عقل، عقل نظری، عقل عملی، آیا میتونه تحقیقات روانشناختی با پارادایم پوزیتیویستی، با پارادایم هرمنوتیکی، با پارادایم شناختی، با پارادایم انتقادی در باب ادراک و احساس که انجام میشه، در باب تفکر، میتونه نظریه تفکر، نظریه فلسفی تفکر، نظریه فلسفی ادراک رو تغییر بده؟ این یک سری از مسائل مهم که اگر گروهی بشینن میتونن، به نظر من شاید برها ده ها مسئله رو بتونن اینجا استقصا کنن و موضوع پژوهش قرار بدن. از اون طرف نگاهی که حکمت اسلامی به انسان دارد، حالا حکمت هم دوستان توجه بفرمید الزاما منحصر نکنیم به فلسفه که شامل فلسفه مشا اشراق به حکمت متعالی بشود یا حکمت یمانی میرداماد بشود. حکمت یه معنی عام بدیم که عرفان رو هم در بر بگیره، حالا چه عرفان ادبی که از گذشته از قرن سوم چهارم مطرح بوده، اوجش در قرن هفتم آثاری که از مولوی و عرض کنم بعدش حافظ و اینا به دست ما رسید، قبلش سنائی و دیگران، یا عرفان عملی امثال خواجه عبدالله انصاری که مناظر و سائرین نوشتن، صد میدان نوشتن، یا عرفان نظری که امثال ابن عربی و قونوی و جندی و فرغانی، یک دنیایی از مباحث انسانشناسی اینها دارن. خب اینا جزء حکمت هست. یا مباحثی که درباره انسانشناسی در نصوص دینی ما هست، آموزهای دینی ما، میدانید وقتی آیات روایت رو بررسی میکنیم میبینیم تصریح داره برای اینکه انسان غیر از این عالم دنیا یه عوالمی بعد از دنیا داره انسان، به نام عالم برزخ و عالم قیامت، و قبل از عالم دنیا هم عوالمی انسان داشته، عالم زر، عالم تینت، عالم ارواح، همه اینا رو من جز حکمت اسلامی میدم. یعنی حکمت اسلامی هم از بحثای کلامی و معارف قرآنی ربایی یا مباحث عرفانی، چه عرفان نظری، چه عملی، چه ادبی، و مباحث فلسفی که فلسفه مشا اشراق یا ترکیب حکمت مشا و اشراق که توسط خواجه نصیرالدین طوسی انجام شد، حکمت یمانی میرداماد و حکمت صدرایی ملا صدا و حکمت نوصدرایی که از علامه طباطبایی بعد مطرح شده. اینا بحثای مفصلی در باب علم و نفس و انسان شناسی دارن، در باب قوای نفس، در باب مراتب نفس، در باب نسبت نفس و بدن، در باب حدوث و قدم نفس، آیا نفس قدیم است، آیا نفس حادث است، جسمانی احتر حدوث، روحانیت البقا، تک تک این بحثا چه تأثیری بر مباحث روانشناسی داره. یعنی مثلا فرض کنید کسی حرکت جوهری نفس رو بپذیرد، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا نفس رو بپذیرد، بر نظریه ادراک، نظریه روانشناختی ادراک، نظریه روانشناختی احساس، نظریه روانشناختی تفکر، نظریه روانشناختی هوش، شخصیت، هیجان، انگیزش، حافظ غیر تأثیر میذاره یا نمیذاره؟ اینو پرسش های خیلی دقیقی است. ببینید عزیزان، یه وقت ما میخواییم خب حالا یه کلاس های درسی داشته باشیم، یه دانشجوی لیسانس و ارشد و دکتری و به هر حال چند تا مقاله بنویسیم و ارتقا پیدا کنیم و توجه دارید و به تعدادی از دانشجوامون مدرک بدیم. خب این که داریم مسیرش داره طی میشه، هم در دانشگاه آزاد هم دانشگاه دولتی. اما یه وقت میخواییم واقعا یه نقشی در تولید دانش داشته باشیم. اگر میخواییم نقشی داشته باشیم باید پرسش ها رو بدانیم. یکی از راه های زایش پرسش که آغاز پژوهش و نظریه پردازیست همین تعامل حکمت اسلامی و روانشناسیست که میتونه مباحث مختلفی رو در اختیار ما قرار بده. فکر کنیم، بیندیشیم، و مخصوصا اگر بتونیم به صورت بینارشتهی محققان فلسفه و روانشناسی با هم جمع بشن، مباحثه کنن، گفتگو کنن و بتونن نظریه پردازی در این باب داشته باشن. به نظر بنده هم میرسه با شناختی که از نهادهای علمی دنیا دارم مورد استقبال متفکران کشورهای به هر حال توسعه یافته به معنای غربیش مورد استقبال قرار بگیره و از این مباحث استفاده کنن. خیلی ممنون مجدد از همه سروران عزیز، متولیان این نشست و همه اساتید و سروران گرامی که در این جلسه حضور داشتن، مخصوصا استاد بزرگوار ما دکتر افروز، تشکر میکنم. انشالله خدا توفیق بده این مباحث استمرار پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه، معاون محترم علوم انسانی و هنر دانشکده اسلامی که در این بخش از برنامه در خدمت این عزیز بودیم و استفاده کردیم. انشاءالله